صف اول.
ای نشست صف اول، صف ایثار آنجاست، آن سوی نرده ببین لذت دیدار آنجاست.
ای نشست
صف اول، به عدالت برخیز، مانده بر شانه تو بار امانت برخیز.
صف اول،
صف خدمت، صف مردمداری،
سنگر توست
همین میز و امیدیست به تو، آن سوی میز تو چشمان شهیدیست به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان ارجمند، خانم ها و آقایان، به صف اول خوش آمدید. در شبهای گذشته و آینده برنامه صف اول اختصاص داره به موضوع انتخابات و مهمانانی داره از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف. امشب میزبان آقای بادامچیان هستیم، دبیر کل محترم حزب مؤتلفه، که من سلام دوباره عرض می‌کنم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. من هم سلام دارم محضر همه بینندگان و شنوندگان محترم از صدا و سیما و همچنین رادیو شبکه گفتگو و بقیه، و ضمن تبریک روز خبرنگار به همه خبرنگاران ارزشی جهان، مخصوصا کسانی که در مسیر خبر راه جهاد و تبیین رو دارن، و به ویژه برای خبرنگاران عزیز صدا و سیما که زحمات بسیار ارزشمندی رو در این گام اول انقلاب کشیدن. تشکر میکنم از برنامه‌تون و برنامه خوبتون و خدمت برادر گرامی جناب آقای دکتر جبلی سلام و تبریک میگم برای فعالیت‌های خوبی که داشتن، و همچنین معاونت سیاسیتون جناب آقای دکتر خدابخشی که این برنامه خوب رو راه انداختن. ما تو دیدار خانه احزاب با وزیر محترم کشور گفتیم که صدا و سیما برای احزاب خلاص موقعیت باید بگذاره، مثل این که زود عمل کرد. این سرعت عمل هم چیز خوبی است. خدمت شما هم هستیم جناب قدسی که انشالله امیدواریم یه برنامه خوب رو تقدیم بکنیم.
سلامت باشید.
تسلیت میگم ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، و گرامی میدارم خاطره همسر شهید عراقی، برادر و فرزند عزیز و خوب امام و پیشکسوت انقلاب رو که دیروز به رحمت الهی رفتن، و برشون آرزوی علو درجات میکنیم. برای همه شما و ملتمون در این انتخابات آرزوی موفقیت کامل داریم.
آقای بادامچیان، با اجازه شما ما بخشی از سخنان آقای دکتر جبلی درباره نقش صدا و سیما در انتخابات پیش رو رو با هم بشنویم، برگردیم سوالاتمون رو شروع کنیم.
در خدمت.
فارغ از این که اصلا نتیجه انتخابات به نفع کدام جریان یا کدام افراد، کدام اشخاص خواهد بود، صرف این که قانون بر حاکم باشه، زیر سقف قانون، در چارچوب قانون، افرادی که صلاحیتاشون تایید میشه میان وارد عرصه انتخابات بشن، باید انتخابات با بالاترین میزان مشارکت برگزار بشه. این چیزیه که بر ما هم در واقع یک الگو باید باشه. ما یعنی از همین الان ما با هم دیگه قول و قرارمون اینه، فارغ از اینکه چه نتیجه حاصل خواهد شد، وظیفه ما به عنوان رسانه ملی گرم کردن تنور انتخابات و به رسوندن میزان مشارکت به بالاترین حد ممکنه. هیچ کس نمیتونه با استناد به اینکه من با آقا نزدیکم، به فلان منصوب با آقا نزدیکم، نظر آقا اینه. نه، آقا نظرشون رو صریحا و علنا در مورد 4 تا راهبرد انتخابات این بار گفتن: راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت. و دوره‌های قبل هم تأکید کردن روی این که باید تمام تلاش بشه برای اینکه بالاترین میزان مشارکت حاصل بشه.
آقای آقای بادامچیان، الزامات این که صدا و سیما بی‌طرفانه ورود بکنه در انتخابات و همینطور فضای رقابتی رو برای گروه‌های مختلف سیاسی با سلایق مختلف فراهم بکنه، از نظر شما چی هست؟
همین که برادرمون آقای دکتر جبلی فرمودن دیگه، طرفداری نکنه از این و از اون. بعضی وقتا هم یه ذره زرنگی میکنن بعضی ها که مثلا بخوان از موقعیتی که مربوط به نظامه استفاده کنن عناصر خودشون رو جا بندازن. اینو ملت میفهمه، ملت ایران خیلی هوشمنده دقیق، و الزاماتش همین است که با نهایت بیطرفی دیدگاه ها، افکار، نگرش ها و مواضع گروه های گوناگون رو برای ملت شرح بده تا ملت با آگاهی بیشتر و در انتخاب آزاد و آگاهانه خودش بتونه انشاءالله مجلس گام دوم رو، مجلس تکامل انقلاب اسلامی، رفع مشکلات جاری که هنوز هست و پیشرفت و توسعه و ایجاد جامعه نمونه اسلامی که یک جامعه شاد و زیبا و پر از سعادت و خوشبختی است کمک کنه مردم این کار رو انجام بدن، که تا انشاءالله بتونیم به اون تمدن نوین اسلامی دست بیاریم.
یه بندی هست در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب درباره انتخابات، ما ببینیم اول و بعد برگردیم نظر شما رو باز بپرسیم.
سیاست‌های کلی انتخابات 7 سال پیش از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. بند سوم آن می‌گوید:
تقسیم برابر امکانات تبلیغات انتخاباتی بین داوطلبان از صدا و سیما، فضای مجازی و رسانه‌های دیگر تا امکانات دولتی و عمومی.
خب آقای بادامچیان، الزامات این که صدا و سیما بتونه امکاناتش رو به صورت برابر در اختیار نامزدهای انتخابات مجلس قرار بده چی هست؟ البته روشنه که امکانات صدا و سیما فقط شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی نیست، گرچه شبکه‌های رادیویی تلویزیونی استانی هم داریم، چون معمولاً درباره انتخابات مجلس گفته میشه که خب نامزدها تعدد دارن و این اجازه نمیده که صدا و سیما مثلا این فضایی که مثل شبیه آن چیزی که در انتخابات ریاست جمهوری در اختیار نامزدها قرار میده، این رو در اختیار نامزدهای مجلس قرار بده. خب سکوهای مجازی داره صدا و سیما و امکانات دیگه، این الزامات چی هست؟
ببینید، این دوره انتخابات ما تکثر داریم، یعنی کثرت حضور خیلی زیاده. علتش این است که گروه های گوناگون علاقمندن که در مجلس گام دوم حضور داشته باشن. تحریم هم نمیشه، یعنی بعضی ها فکر میکردن که بعضی گروه ها به اصطلاح برای بعضی هاشون هم عنوان های گوناگونی مثل اصلاح طلبان دارن، اینا میان انتخابات رو تحریم میکنن. چنین کاری تو این دوره انجام نمیشه. علتش هم روشنه، انتخابات جایی است که با انتخاب مردم افراد در موقعیت‌های حکومتی قرار می‌گیرند و اگر کسی تحریم کنه نیاد، خودش رو محروم کرده، یعنی خودکشی سیاسی کرده به یه عبارتی. بنابراین این که حضور پیدا بکنن، بله حضور پیدا می‌کنن و تکثر است. حالا این که در این تکثر و تعدد نامزدهای حضرت ولی فرمودید چگونه می شود امکانات برابر داد، کار هنرمندانه ای می خواد، اونم بگه از هنرمندای صدا و سیما بعد از 40 چند سال تجربه. بگه خیلی شما می دونید که برای گرفتن همین روز 20 بهمن توی اقامتگاه امام، من محضرهای شهید محلاتی و دوستان گفتم که بیان بالا برای گرفتن صدا و سیما که شروع کردن برنامه، و بعد هم از اونجا دیگه تقریبا کار ما با صدا و سیما اون سالهای اول انقلاب خیلی زیاد بود، به تدریج کم شد. علاج هم روشنه، خود بچه ها اومدن مشغول شدن، بهتر هم خوبان دارن انجام میدن. به نظر من مشکلی ندارید، شما تقسیم میکنید. اما قطعا همین اعتراض رو خواهید داشت. حوصله کنید، خیلی بحث نکنید، اون کاری که وظیفتون انجام بدید.
بله، خب شما باز اشاره به بحث مشارکت مردمی در انتخابات کردید. یه بخشی از سخنان رهبر انقلاب رو در این باره ببینیم و بشنویم.
مسئله نقش مردم در حکومت یکی از این کلید واژه هاست. این کلید واژه است. بعضیا تعجب میکنن، بچهای خوب انقلابی فلانی همش هی میگه در انتخابات شرکت کنید، شرکت کنید. از من گله‌مند میشن که چرا شما هی گفتید بیایید در انتخابات شرکت کنید. آقا جان توجه داشته باشید، مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی. این مصیبته و دشمن اینو میخواد. الان شماها باید زودتر از من بشنوید. بنده هم شنفتم صداهایی رو که بلند میشه، آرزو میکنن و انتظار میکشن روزی را که 90% مردم پای صندوقا شرکت نکنن. حالا مثلا فرض کنید که گفتن 20% مثلا پای صندوقا شرکت نکردن، نیومدن، میگن این کافی نیست، باید کاری کنیم که 90% مردم پای صندوقای رأی نیان. مصیبت اونه، بنده اونو میبینم. حضور مردم پای صندوق رأی یک نعمت بزرگی است. مردم سالاری این جزو کلید واژه های اصلی است، این از این فراموش نکنید. خب مردم شما میخواهید که پای فلان صندوق بیان، پای فلان صندوق نیان، خب تلاش کنید تا اون کاری که شما میخواهید تحقق پیدا کنه. جلو حضور مردم پای صندوق رأی نایستید.
چرا به نظر شما رهبر انقلاب اینقدر بر مشارکت تأکید دارن؟
به اینکه اصلا نظام جمهوری اسلامی نظام تمام مردمی است. از آغاز انقلاب اسلامی ما در سال 1341 که خداوند توفیق داد در محضر امام بودیم، امام انقلاب رو با گروه های سیاسی و اینها شروع نکرد، با مردم شروع کرد. خطابش خطاب عام بود برای استنصار اسلام در برابر توطئه براندازی اسلام به نام اصلاحات، اصلاحات شاهانه و اینها و رفراندوم قلابی که داشت. در این مسائل امام با مردم صحبت کرد، اصلا همه کار رو رو پایه مردم گذاشت. و در همون آغاز هم که ما در محضرشون بودیم، نظرشون این بود که مردم باید این کار رو دنبال بکنن. در همون سال 41 یکی از دوستانمون شروع کرد جلو امام که ما باید مردم رو چکار کنیم. اون با یه نگاه عتاب‌آلودی فرمودن من و شما چکاره ایم. همون چکاره ایم، چکاره ایم. ما وظیفه داریم به مردم آگاهی بدیم. مردم وقتی آگاه شدن خودشون میدانن چگونه عمل کنن. این مال سال 1341، یعنی 61 سال پیش امامه. این هم که میگم این عبارات امام. بعد به ما فرمودن که شما هر کار میخواهید بکنید سه تا محور رو توجه کنید. اول ایمانیش کنید، دوم مردمیش کنید و سوم با برنامه کار کنید. ولی بدانید که دنیا امورش تدریجی است، به تدریج پیش میروید. بنابراین نگاه امام نگاه تمام مردمی بود. انقلاب اسلامی انقلاب تمام مردمی بود. من که میگم تمام مردمی، چون از همون سالهایی که در همه این صحنه‌های گوناگون انقلاب، از زندان و بیرون زندان و گروه‌ها و همه اینا شاهد قضایا بودم، میبینم که امام چگونه انقلاب رو مردمی پیش برد. در سال 56-57 هم شما ملاحظه میکنید که حرکت میلیونی مردم در همه خیابانها و سراسر کشور موجب شد که آمریکا و انگلیس و فرانسه و همه کشورهای غربی با حمایت همه جانبه از رژیم شاه وجود جنرال کاسد و مستشاران نظامی آمریکا در ایران و وجود جنرال هایزر با اختیارات محض در کشتار مردمی ما شکست خورد و رژیمش چند هزار ساله شاهنشاهی فرو ریخت و به جاش نظام جمهوری اسلامی پیش اومد و حتی امام که به ایران اومد تو کمیته استقبال از امام میبینید که استقبال استقبال مردم نیست، استقبالای دولتی و چیزا این قضایی ها نیست. بعد از پیروزی انقلاب هم امام نظام جمهوری اسلامی رو مردمی پیش برده از انتخابات هایی که بالای 40% ما انتخابات داشتیم برای خود نظام و برای دیگران. خیلی ها به امام میگفتن نیازی به این همه انتخابات نیست. امام معتقد بود که باید در همه امور مردمی انجام بشه. پس بنابراین مسئله نظام و انقلاب ما اصلا پایه و اساسش و همه چیزش تمام مردم است. حالا جالبه که فرهنگ ایران حتی از چند هزار سال قبل او هم فرهنگ مردمی است. خیلی هم میگن آقای قدسی عزیز که دموکراسی از یونان اومده، اینا من کتابی که اخیراً دارم منتشر بکنم و تمدن یونان. جالب است که چنین چیزی نیست. قبل از اینکه یونان شکل بگیره آقای هرودوت یونانی در کتابش می نویسه که گروه داریوش دوره هم جمع شدن روز پنجم بعد از سرنگونی گومات قاصد و در اونجا بحث کردن در نوع حکومت. نام میبره هرودوت، میگه آقای هوتانه گفت بیاییم حکومت رو به جای اینکه به پادشاه بدیم بدیم به مردم. یک شعار زیبا رو نقل میکنه از او که هنوزم بلندترین شعاره اگه آدم بررسی کنه، مثل پندارنی گفتارنی کدن، میگوید زیرا همه چیز از آن مردم و برای مردم هست. 2500 سال پیش این بحث رو کرده. جالبه که گروه داریوش 8 نفرشون با این هم مخالفت ندارن، اما آقای مگابیزو میگه که خب همه مردم که نمیتونن حکومت کنن، بهتره که ما بریم نخبگان را از سراسر کشور دعوت کنیم، نخبگان در انتخاباتی آزاد با حمایت مردم اون فرد مطلوب رو برای اداره کل سرکار بیارن و خودشون اداره کنن. و آقای داریوش میگه بله این کار بسیار خوبی است و همه اینا رأی میاره و جالبه که با رأی اکثریت هم رأی میاره. خب حساب کنید 2500 سال پیش ما بحث حکومت مردمی، بحث حکومت نخبگان رو داریم و حالا در نظام جمهوری اسلامی ما حکومتمون تمام مردمیه. چرا؟ ولی امر که در رأس نظام جمهوری اسلامی ولایی است در انتخابات دو مرحله مردمی انجام میشه، چون این امر تخصصیه. ولی فقیه شناخت ولایت و فقه و عدالت و همه اینا رو میخواد. مردم میان خبرگانشون انتخاب میکنن که امسال ما باز انتخابات خبرگان رو در اسفند داریم و بسیار انتخابات مهمی است به خاطر اینکه دشمنان برای نفوذ در این انتخابات که ولی امر رو انتخاب میکنه و نظارت بر او داره طراحی دارن میکنن که اگر بتونن نفوذی بفرستن یا حداقل آدمای مزاحم بفرستن. حالا به چه دلیل اونو الان من واردش نمیشم، ولی طراحی جدی است و به همین علت انتخابات مجلس خبرگان ما در امسال هم انتخابات بسیار مهم و سرنوشت است. و خب در این انتخابات خبرگان مردم خبرگان رو انتخاب بکنن خبرگان با رأی آزاد و اکثریت ولی فقیه رو انتخاب میکنن، همینطور که مقام معظم رهبری رو بعد از رحلت امام رحمت الله علیه انتخاب کردن. خب پس بنابراین این بخش بالا مردم ایست کاملا، بخش پایین در ریاست جمهوری، در مجلس، در شوراها، همه چیه؟ مردمیه. یعنی تمام یه مرحله یه مردمیه، او دو مرحله یه، این یک مرحله یه مردمیه. بنابراین مردم میان تو انتخابات رای میدن، هر کی هم رای دادن اونن. حالا یه دروغای برای ما میسازن که می نویسن فلانی میخوانند فلانی، بعد دیدن نه خیر، نوشتن همون که نوشتن همون شده، هیچ بحثی هم توش نیست. پس بنابراین انتخابات ما یک انتخابات مردمی و تمام مردم است. اگر ایران این نظر رو داره، فرهنگ ما و تمدن بزرگ ایران این بحث رو داره، اسلام بحث کامل ترش رو داره، چون اسلام تمام مردمی تر از همه چیزه. خدا مالکیه، اله ناس، خدای همه مردم، ناس غیر از امت، غیر از سزه. و بنابراین یعنی همه میلیارد های آدم های دنیا میخواد بت پرست، میخواد همه مالکی هم، خدا اله این هاست، الله این هاست. اسلام للناس، قرآن مالکیه، انزله للناس، پیغمبر مالکیه، ارسلناه للناس دیگه، کعبه قبله ماست، ورود غیر مسلم توش اشکال داره، ولی للناسه، این اول بیت وضع للناسه. یعنی در حقیقت یک مسلمان باید نگاهش به جهان نگاه 8.5 میلیارد نفر باشه. و جالبه که از پیغمبر پرسیدن دوست داشتنی ترین مردم نزد خدا کیه؟ فرمود احب الناس الی الله انفعهم للناس، اونی که بیش از همه برای این 8.5 میلیارد مردم ما الان نفعش میرسه، اون چیه؟ اون محبوب ترین نزد خدای همین مردمه. خب اسلام وقتی که چنین چیزی داره، به همین علت ارسال رسول هم اجباری نیست، اکراهی نیست، بلکه انتخابی است. خدا میگه نا هداینا و سبیل ما شاکرم و ما کفورا، ولی میخواد که همه تو این مردمی و تمام مردمی باشن. بنابراین اسلام، فرهنگ ایران و ایرانی، مسئله عقل، مسئله علم، مسئله دانش، مسائل حقوقی، همه چیز میگوید یک جامعه متعلق به مردم اون جامعه است. یعنی ایران مال 86 میلیون مردم، و اونگاه اگر بخواهد این جامعه اداره بشه، بهترین روش برای مدیریت و اداره این جامعه مبنای مردمی است و مردم سالاری است، که حالا استش دموکراسی بذاریم یا مردم سالاری بذاریم. منتها کدام مردم سالاری؟ یک پسوند قشنگ داره، مردم سالاری ارزشی. این ارزش هم به این علت میگم، چون ما میگیم مردم سالاری اسلامی، مردم سالاری دینی، درسته، اما ارزشی به این علت میگم برای کلان جهان، که در جهان یک ارزش های الهی داریم توسط انبیاس، ارزش های خداییه، یک ارزش های انسانیه. بعضی از انسان ها اصلا خداپرست نیستن، اما آدم میبینه چه انسان با صفای خوبیه، اهل کار خوبه، اهل خدمت، اهل چیز، دروغ فلک نمیزنه، خداپرست نیست، ولی این ارزش های انسانی را قبول داره. خب کدام مردم سالاری؟ مردم سالاری هوسناکی، مردم سالاری که جمع بشن با هم همجنسگرایی رو رسمیت ببخشند یا گناه رو و فساد رو ترویج بدن؟ نه، مردم سالاری ارزش. بنابراین در دنیا بهترین و مطلوب ترین حکومت نظام مردم سالاری ارزشی است که ما در ایران نظام جمهوری اسلامی ولایی داریم، همش در ارزش حکومتش، کارش، انقلابش، بقیهش، همه چیزش در این مردم سالاری. حالا این مردم سالاری چگونه انجام میشه و به انتخاب کی دیگران میان و برای آدم تعیین میکنن؟ نه، مردم سالاری با انتخاب خود مردم، یعنی یک انتخاب آزاد تمام مردمی. به همین علت اونی که ولی امرمون میخواد، اونی که امام میخواست، اونی که عقل میخواد، اونی که علم میخواد، اون که تجربه میخواد، اون که خدا میخواد، اون که هر انسان ارزشگرایی میخواد، این است که این انتخابات آزاد و مردمی و ارزشی باشه. بنابراین اصرار همه دوستان همینه که آقا هم که میفرمایند که آقا بیاید شرکت کنید، میگن ضد ارزش ها، مثل استکبار. باطلگرایان عالم دلشون نمیخواد هیچ مملکتی انتخابات آزاد آگاه مردمی داشته باشه، میخواد خاص استعمار در اونجا حاکم بشه. و رضا اگر مثلا در الجزایر انتخابات مردمی میشه، بعد فرانسه میاد در اونجا اون انتخابات رو باطل میکنه توسط عناصر دیکتاتورش. و رضا از نظر ما دیکتاتوری و استبداد و اینها چیز خوبی نیست.
رهبری از گروه هایی صحبت کرده بودن که مخالف مشارکت بالای مردم در انتخاباتن. به نظر شما چه گروه هایی هستن که مشارکت بالا رو نمیخوان؟
هر گروهی که از حضور گسترده مردم نگرانه و مردمی نیست، ممکنه ادعای مردمی بکنه. چون ببینید هر کس توی انتخابات ها میاد، همه ادعای مردمی، خدمت برای مردم میگه، برای مردم، اما تشجیبشو میخواد پر کنه. درسته؟ خب آمریکا هم میگه آقا دموکراسی، راست میگه، از همه دیکتاتورها تو دنیا حمایت میکنه، بمب سر مردم میریزه، مردم ویتنام و با بمب ناپال، الان اومده بمب خوشه‌ای داره میده برای اینکه مقاصد چه توی اوکراین به کار ببره. ببینید اینا که ادعاشون زیاده. خب به ادعا نمیشه توجه کرد، باید دید کدوم گروه از مردمی بودن نگرانه. حالا تو این موقعیت بعضیا برای اینکه خودشون رأی بیارن میگن خب بهتره اگر ما رو قبول نداره مردم، خب بهتر است که شرکت نکنن، فقط اونایی شرکت کنن که ما رو قبول دارن. بعضی گوی غلط. حالا یا اینو گاهی اوقات روی ساده باوری میگه، یا اینکه نه، روی انگیزه اینکه خود به قدرت برسه میرسه. ما به اینو چیکار داریم؟ تو دنیا همه جور هست، تو بین مردم هم همه جور آدم هست، آدم خوب ارزشی، آدم بد، آدم ضد ارزشی، آدم دوز، آدم پاک، آدم سلامت، آدم علاقمند به حضور مردم، آدم گذشتکار، آدم شجاع، آدم ترسو، همه جور هست دیگه. درسته؟ ما چرا برخورد کنیم با اونا؟ اینی که مقام معظم رهبری تذکر میدن برای اینکه ملت توجه کنن. و اگر کسی ساده اندیشی میکنه، ساده اندیشی نکنه. برکت در حضور عظیم و تمام مردمی است. انتخاباتی مؤثر و مفیده که مردم رأی بدن. مردم هر کی انتخاب کردن خودشون باهاش همراهی میکنن، اگرم دیدن که به درد نخوره چیکارش میکنن؟ چارش میکنن. بنی صد چی شد؟ بنی صد با رأی 100% به قول خودش اومد. خب من تو تمام اون جریانات که چیز بوده حضور داشتم و میدونستم چه خبره. بعد ایشون آمده با رأی 100%. امام قبل از روز انتخابات یه پیام داد، فرمودن که بروید همه در انتخابات شرکت کنید، رأی بدید، و به آن کس که فکر میکنید بیشتر از همه رأی میاره برد به او رأی بدهید. یعنی امام دعوت کرد اگه ملت شما بنی صدر رو بیشتر قبول دارید برم اون رأی بدید. خیلی جالبه ها، با این عبارت که میفرمایم خدا رحمت کنه شهید حسن اجاره‌دار اومد این صحبت ضبط کشته بود، اومد بالا توی حزب جمهوری اسلامی دفتر من، گفت های بانم چی پیام امام شنیدی واسه انتخابات؟ گفتم نه. گفت من الان میذارم. گذاشت داشت گریه هم میکرد. گفتم چه گریه میکنی؟ گفت من باید برم به بنی صدر رای بدم. گفتم تو